آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّ لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد.
دوستان گرامی، برایتان صبح پر از شادی را آرزومندم. امروز سه شنبه و اینه تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بانم و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بند سیزاده به اتفاق دیگر همکاران هم مرور داریم و تقویم تاریخ این روز سه شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 22 ذی القعده سال 1446 هجری قمری و مطابق با 20 می سال 2025 میلادی. هزار 38 سال پیش بنابر برخی روایت های تاریخی در روزی 22 ذی القعده سال 408 هجری قمری، خواجه نظام الملک دانشمند و از شخصیت های مهم سیاسی و فرهنگی قرن 5 هجری قمری در طوس از شهرهای شمال شرقی ایران متولد شد. او از جمله دانشمندان است که تأثیر بسیار زیاده بر تحولات سیاسی و فرهنگی از خیش گذاشت. خواجه نظام الملک در دربار سلسله سلجوقیان به وزارت منصوب شد و در طول 30 سال وزارت خود در حل و فصل امور مملکتی تلاش های زیاده کرد و بسیاری از پیشرفت های ایران در زمان سلجوقیان مدیون کاردانی و لیاقتی او بود. از اقدامات مهم خواجه نظام الملک تأسیس مدارس متعدده بود که به نظامیه معروف شدند و در آنها علوم گوناگون آموزش داده می شد. خواجه نظام الملک از نویسندگان چیره‌دست ادبی فارسی نیز به شمار می رود. او تجربه های سالیان دراز وزارت خش را در کتاب به نام سیاستنامه گردآوری کرده است که امروزه این کتاب از جمله بهترین آثار ادب فارسی به شمار می رود. او در این کتاب شیوه درست حکومت کردن را از دیدگاه خود بیان کرده و همچنین اطلاعات مهم در زمینه تشکیلات سیاسی و اداری آن دوران بیان کرده است. ۸۸ سال پیش در روزی 20 می سال 1937 میلادی اولین پرواز بدون توقف بین قاره آمریکا و اروپا انجام شد. سالهای بین جنگ اول و دوم جهانی دوران پیشرفت‌های شگرف علمی چی در زمینه تکنیک و صنعت و چی در زمینه طب بود. یکی از رویدادها و پیشرفت‌های فراموش نشدنی سالهای میان دو جنگ پرواز بدون توقف چارلز لیدنبرگ خلبان خدمات پستی آمریکا از نیویورک تا پاریس در روز 20 می سال 1927 میلادی بود. لیدنبرگ با هواپیمای کوچک یک نفری خود ساعت 7:52 دقیقه صبح روز 20 می از فرودگاه نیویورک برخاست و ساعت 10:21 دقیقه بعد از ظهر روز 21 می پس از 33 ساعت و 29 دقیقه پرواز در فرودگاه پاریس بر زمین نشست. این نخستین پروازی بدون توقف بین قاره آمریکا و اروپا بود که در آن زمان امر عجیب تلقی می شد. یک سال پیش در روز 30 اردیبهشت ماه سال 1403 هجری خورشیدی آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری وقت ایران در ثانیه سقوط هلیکوپتر به شهادت رسید. آیت الله سید ابراهیم رئیسی متولد آذر سال 1339 در مشهد فرزند حجت الاسلام سید حاجی رئیس السادات و سیده عصمت خداداد حسینی از خانواده های سادات بود که تحصیلات ابتدایی و حفظوی خود را در مشهد آغاز کرد و سپس در سال 1354 برای ادامه تحصیل به حوزه علمی قم رفت. او از طلاب فعال در جریان انقلاب اسلامی و در اعتراضات علیه رژیم پهلوی بود و در تحصنها و تجمعات روحانیون در دانشگاه تهران حضور فعال داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی آیت الله رئیسی به فعالیت‌های اجرایی خود در قوه قضاییه ادامه داد و در سال 1359 در سن 20 سالگی به دادیاری کرج منصوب شد. او به سرعت در قوه قضاییه پیشرفت کرده و به عنوان دادستان کرج و سپس دادستان همدان در سالهای 1361 و 1364 مشغول به کار شد. پس از موفقیت در حل پرونده های پیچیده قضایی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ایشان را به همراه حجت الاسلام نیری برای رسیدگی به مشکلات اجتماعی در استانهای مختلف مأمور کرد. آیت الله رئیسی از سال 1368 تا 1373 دادستان تهران و سپس رئیس سازمان بازرسی کلی کشور شد و در این سمت به توسعه ساختاری این سازمان پرداخت. در سال 1394 به مشهد رفت و پس از درگذشت آیت الله واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی را بر عهده گرفت و در این دوران تغییرات قابل توجهی در ساختار آستان قدس به نفع محرومان ایجاد کرد. در سال 1400 آیت الله رئیسی به ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد و در سال اول ریاست جمهوری خود 19 بار به استانهای مختلف کشور سفر کرد و پروژه های مهمی را به بهره برداری رساند. او در روز 30 اردیبهشت ماه سال 1401 در حادثه هوایی در مسیر بازگشت از مراسم افتتاح سد قزل قلعه‌سی در آذربایجان شرقی همراه با همراهان خود حجت الاسلام آل هاشم نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و خدمه پرواز به شهادت رسیدند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز سه شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی و مطابق با 20 می سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
ارجمندی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان در تاجیکستان به اطلاع می رسانیم. برای آسانسازی در دریافت امواج این رادیو در تاجیکستان و نظر به استقبال مخاطبان ارجمند از بخش شامگاهی، بخش صبحگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از تاریخ شنبه 24 می سال 2025 قطع شده و ساعت پخش آن به بخش شامگاهی اضافه خواهد شد. شنوندگان عزیزی این رادیو می توانند از روز شنبه 24 می سال 2025 از ساعت 23 دقیقه تا 23 و 30 دقیقه و وقت دوشنبه شنونده برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان بر روی موج متوسط 720 کیلوهرتز باشند.
یوشونا با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی است.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اون رو فقط چیزای منفی رو میبینه و همیشه کوشش میکنن که همه رو برام خط در تصور خودش اون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام‌رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تاثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدند. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب های فضای مجازی.
با نام یاد خداوندی آگاه و دانا، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه رازهای مجازی که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است. سپاس که همراه ما هستید و امیدواریم از این برنامه و برنامه های اینچنینی منفعت های لازم را کسب کنید، به ویژه در زمینه استفاده درست از اینترنت برای خود و فرزندان و اطرافیانمان.
رادیو تاجیکی
تاجیکی صدای خراسان، صدای آشنا، صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
بله دوستان، صحبت ما در برنامه رازهای مجازی اساساً پیرامون مسائل و مشکلاتی است که از استفاده بی حد و حصر و ناروا از اینترنت پدید می آید. در ادامه این بحث باید ذکر کرد که تهدید حریم خصوصی که یکی از اثرات منفی اینترنت است و به خاطر جریان اطلاعاتی آزاد اینترنت اتفاق می افتد، آن چیزی است که باید از آن آگاهی داشته باشیم. نوجوانان عکس، اطلاعات خصوصی یا گفتگوهای شخصیشان را هر روز با هم در شبکه‌های اجتماعی مبادله می‌کنند. بسیاری از دانش آموزان حتی شماره کارت شناسایشان، شماره سمتخانه یا کلاس و دیگر اطلاعات مربوط به امنیت شخصی را به روزرسانی می‌کنند. آنها از این خطر و تهدید حریم خصوصی که ممکن است غریبه یا بیگانه با اطلاعاتشون دست پیدا کرده و از آنها سوء استفاده کنن به طور کامل آگاهی ندارن. حریم خصوصی آنها با ریسک مختل و دچار اشکال شدن روبرو است. بنابراین در ذهن داشته باشید که هر چیزی که در اینترنت قابل مبادله نیست، برای سود بردن به شیوه احسن و درموندن از اثرات منفی اینترنت مراقب تمام اطلاعات خصوصی که بارگذاری می کنید باشید و از اینکه امکان دارد چه کسانی به اطلاعات شما دسترسی داشته باشند اطمینان حاصل کنید. در این قسمت از گفتار رازهای مجازی از شما دعوت میکنیم شنونده صحبتهای کارشناسی باشید از آقای علی اکبر زوقی که پهلوهای دیگری وابسته به مشکلات برخواسته از استفاده نادرست از اینترنت را بازگو میکند.
خدمت شما هستیم با بحث فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، گوشی‌های تلفن همراه، بازی‌های رایانه‌ای و مباحثی که تو این هول و هوش در واقع وجود داره. مسئله فضای مجازی مسئله بسیار مفصل، متنوع، پرساق و برگیه که قاعدتاً به خاطر تنوعی که تو این مسئله وجود داره وقتی میخوایم این مسئله رو باز کنیم، مشکلاتش رو میخوایم بررسی بکنیم، معمولا با یه مشکل بزرگ مواجه میشیم و اونم زمانه. زمان خیلی کم هست. زمانی که برای این کار اختصاص داده میشه معمولا کفاف این مسئله رو نمیده. در نتیجه در بسیاری از مواقع حرف عقیم میمونه، بخشاش گفته نمیشه، ولی حداقل حسنش اینه که من ذهنها رو میتونم تحریک بکنم که دوستان بعد از این جلسه برن در رابطه با همین سوالها جوابهاش رو پیدا کنن. این باز خودش یه فرصت خوبه. فضای مجازی الان ساحت دیگری از زندگی حقیقی انسان ها. یعنی اگر یک زمان گوشی تلفن همراه به عنوان یکی از ابزارهای فناوری فقط ابزاری بود برای تماس گرفتن، مثلا شما یه موبایل می‌خریدید که با یه نفر تماس بگیرید یا نفر باهاتون تماس بگیره یا پیامک بدید، در همین حد الان یواش یواش این گوشی‌های تلفن همراه همه زندگی ما رو تحت تاثیر خودشون قرار دادن. این به عنوان یکی از نمونه‌هاش، یعنی شما بیشتر وقتتون رو بعضن با موبایل می‌گذرونید، گوشی‌های تلفن همراه تا توی رخت خواب معمولاً با ما میان، در خیلی از اوقات بررسی ها نشون میده که آخرین چیزی که هر شب نگاه میکنیم و به شب بخیر میگیم صفحه موبایلمونه. و البته خب بعضی هم دیگه اینترنت شبانه دارن و شب تا صبح هم بیدارن. اونایی که میخوابن اگر اعتیاد به موبایلشون داشته باشن، مثلا به بازی ها مثل کلش، مثل وایبر، واتساپ و اینستاگرام و لاین و تلگرام و امثال اینها، باز نصف شب بلند میشن صفحه موبایلشون رو چک میکنن، صبح هم اولین چیزی که نگاه میکنیم بازم صفحه موبایلمونه، دیگه میره دوباره همینجوری تا شب. دیگه تو ببخشید دستشوی هموم هم اینو با خودمون میبریمش. میگن اطلاعات گوشی های موبایل شما از شما بیشتر از اطلاعات خودتون از خودتونه، چون همه جا باهاتون بوده دیگه، آدم حافظش محدوده، خیلی از چیزا یادش میره، ولی این گوشی ها نه، حواسشون هست. به جاسوس جی بی هم میگن. وقتی اصلاحات خدمتون که خب پس چیزی که اینقدر به ما نزدیک شده ما چقدر ازش اطلاعات داریم، این خیلی مسئله مهمیه. حضرت آقا میگن اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است. یا جای دیگه میگن اگر من رهبر انقلاب نبودم رئیس شورای فضای مجازی کشور میشدم. یکی از دوستان ما که از مسئولین هم هست، ایشون میگه بنده خدمت آقا رسیدم، با آقا گفتم آقا ما این همه مشغله کاری و ماموریت‌های متعدد داریم، یه بعد چقدر از وقتم من باز بذارم رو بحث فضای مجازی؟ میگه آقا گفتن که من، یعنی خود آقا جوابش اینجوری داد، گفتن من یه چند وقته دارم به این فکر میکنم که اگر بتونن تو خبرگان و اینها کسی رو به عنوان پیدا بکنن که بتونه رهبری انقلاب به عهده بگیره، خودم رئیس فضای مجازی کشور بشم. حالا کی در این سطح به این مبحث نگاه کرده یا بهش فکر کرده؟
دوستان شنونده، کم کم به پایان گفتار این ساعته رازهای مجازی از صدای خراسان نزدیک می شویم و همونطور که متوجه شدید بحث اصلی ما در این گفتار مربوط به تهدید حریم خصوصی بر اثر استفاده به حد و حصر از اینترنت بود. با صلوات بر محمد و آل محمد، تا برنامه دیگر از حضور شما عزیزان مرخص می شویم. در پناه خدای بزرگ باشید.
الحنين والوفاء ربي شربان يديه وجهه بدر التمام فضله عم الأنام جاء للدنيا أمان.
صلوات الله عليه صلوات الله عليه
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله
هو باب للرجاء وملاذ الأنبياء وشفاء كل داء فزمن صلى عليه
هو باب للرجاء وملاذ الأنبياء وشفاء كل داء فزمن صلى عليه فزمن صلى عليه
سيدي بك أستنير يا إمامي وأهتدي سر الوجود يا حبيبي يا نبي صلى عليك الله صلى الله عليه صلى الله عليه
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله
ما موجودیت خودمون رو اعلام میکنیم پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه
لا اله الا الله ولا نعوذ بالله من شر نفسي ولو كره
الكافر الله اكبر
نور ایمان کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان
خداوند بخشنده و مهربان سلام شنونده های عزیز و گرامی رادیوی تاجیکی صدای خراسان بنده قربانی با برنامه نور ایمان در خدمت شما هستم امید که هر جا هستید در سلامت و آسایش و آرامش باشید و از شما می خواهیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید عزیزان همراه در برنامه نور ایمان شما را با داستان زندگی و چگونه ایمان آوردن برخی از تازه مسلمانان از نقطه های مختلف جهان خواهیم پرداخت لطفاً تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید تازه مسلمانان معمولاً با مطالعه قرآن و دیگر کتاب‌های اسلامی و پرسش از مسلمانان و عالمان دینی حقانیت و درستی اسلام را در می‌یابند. اما دقت در سخنان خانم فاطمه گراهام نشان می‌دهد که او مطالعه‌های وسیع و عمیق در مورد این دین آسمانی دارد و پس از مسلمان شدن همچنان به تحقیقات خود برای درک بهتری آن ادامه می‌دهد. او در انگلیا به دنیا آمده و اکنون با همسرش که وی نیز مسلمان شده است در اسکاتلند زندگی می‌کند و هر دو در زمینه طب سنتی و گیاهی فعالیت می‌کنند. خانم گراهام در خانواده مسیحی کاتولیک متولد شده و در مدرسه کاتولیک ها درس خوانده است، اما مسیحیت روح کنجکاوی او را قناعتمند نکرده و به تحقیق در مورد دین‌های دیگر پرداخته است. وی می‌گوید با مطالعه دین‌های مختلف در جهان پرداختم و تلاش کردم چیزی را که احساس می‌کردم درست است پیدا کنم، چیزی که با آن احساس آرامش کنم، اما در کتاب‌ها فقط تئوری وجود داشت. آشنایی اولیه فاطمه گراهام با اسلام از طریق روزه بود. یک روز موقع نهار به دیدار دوستان مسلمانم رفتم و مشاهده کردم که همه آنها روزه هستند. خیلی تعجب کردم و از آنها در مورد روزه سوال کردم. سوالهای زیاده در مورد اعتقادهایشان از آنها پرسیدم. کاتولیک ها نیز یک نوع روزه در دین خود دارند، اما روزه مسلمانان جدی تر است که نشان دهنده ایثار از خودگذشتگی و طاقت بیشتر مسلمانان است. اما آنچه فاطمه را متحول کرد هدیه بود که آن دوستان مسلمان به او دادند و آن هدیه ارزشمند قرآن کریم، معجزه جاوید پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود. این تازه مسلمان انگلیایی احساس خود را در مورد قرآن چنین بیان می کند: زمانی که آن را خواندم بلا فاصله ارتباط میان قلبم و قرآن ایجاد شد و احساس کردم به خانه ام آمده ام و این دینی من است. من دینی خود را یافتم. بیان احساس آن زمان بسیار سخت است. هیچ مطالعه پیچیده و هیچ مباحث طولانی رخ نداد. فقط یک ارتباط فوری میان من و قرآن ایجاد شد. از آنجا که قرآن سخن حکیمانه خداوند است، برخلاف دیگر کتاب‌های آسمانی، تحریف در آن روی نداده، عقل و روح هر جستجوگر حقیقت را مجذوب خود می‌کند و راه راست و صحیح را به او می‌نمایاند. چنان که در سوره اسراء آیه 9 می‌خوانیم: این قرآن برای که استوارترین راه هاست هدایت می کند. چند بعد خانم گراهام در منزل یک روحانی مسلمان شهادتین را گفت و رسماً مسلمان شد. او اسلام را دین با ویژگی های مثبت فراوان می داند که به برخی از آنها چنین اشاره می کند: اسلام برای من دینی کامل، خالص و پاک است که تبعیض نژادی در آن وجود ندارد. زن و مرد در آن برابر هستند، عدالت رعایت می شود و قوانینی در آن برای جوامع وضع شده که در عین سادگی بسیار کامل است. وی در مورد رعایت این قانون ها می گوید در ابتدا و پس از اسلام آوردن گویا یک راه ارتباطی قوی معنوی ایجاد شد تا مرا به خدا و دین اسلام برساند. به عنوان یک فرد تازه ایمان آورده به اسلام یک سری قانون ها را باید رعایت می کردم. نحوه پوشش، خوردن و نخوردن برخی از مواد غذایی، کارهایی که نباید انجام می دادم و اعمالی که باید انجام می دادم. البته انجام این احکام و تغییر نوع زندگی غربی به سبک زندگی اسلامی، آن هم در جامعه غربی، کاری مشکلی است که نیاز به زمان دارد و این رهیافته انگلیایی نیز به تدریج این کار را انجام داده است. دوستان عزیز، از شما سپاسگزاریم که همچنان شنونده برنامه نوری ایمان هستید. در این لحظه با اتفاق هم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه آقای امیری را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض درود و سلام محضر همه شنوندگان عزیز این برنامه، قرار است در این فرصت محدودی که در اختیار داریم در رابطه با اسلام حراسی مطالبی رو محضر عزیزان عرض بکنم. عامل بعدی حفظ هویت اسلامی مسلمانان که تحت تأثیر القاعات غربی‌ها قرار نمی‌گیرند. ما می‌بینیم که خیلی از مسلمانان عزیز ما که در کشورهای غربی زندگی میکنن سعی کردن هویت اسلامی خودشون رو حفظ بکنن. مثلا بانوان اسلامی با حفظ حجابشون، مسلمانان دیگه با رفتار خودشون تونستن در جذب دیگران به اسلام موفق باشن. اینو باید خیلی ما دقت داشته باشیم و خوشبختانه این اتفاق میفته. مسلمان‌ها در مراسمات دینیشون، در حیات مذهبی که تشکیل میدن، این همه باعث میشه که خلاصه هویت خودشون رو حفظ بکنن. اینکه پافشاری میکنن به حفظ عقاید خودشون خیلی به حساب مثبت هست. تا جایی پیش میرن، خیلی از ماها شنیدیم دیگه، حتی در برخی از مواقعی که با محدودیت دولت مردان اروپایی قرار میگیرن، حتی حاضر میشن برای حفظ هویت اسلامی خودشون از خیلی از امتیازات کشورهای غربی دست بردارن. مثلا خب امر تحصیل یک امر مهمیه، ولی دیده می شود که در کشورهای غربی با محدودیتی که مثلا برای حجاب ایجاد می شود، دختر خانم حاضر می شود از ادامه تحصیل باز بماند، از پیشرفت خودش عقب بماند، ولی ماهیت دینی خودش رو حفظ بکند. عامل دیگری که باعث ترس غربی ها شده انقلاب اسلامی ایران هست. انقلاب اسلامی ایران خب با انقلاب های دیگه خیلی تفاوت داشت. با شعارها و اصول عدالت جهانی، زیربار ظلم نرفتن، استکبار ستیزی، این خیلی با انقلاب های خاص محلی فرق میکنه. انقلاب اسلامی ایران انقلاب جغرافیای خاص نبود، مال منطقه ایران نبود. انقلاب اسلامی ایران پرتوش و نورافشانیش جهانی شده. به همین دلیل ما میبینیم حتی موج بیداری که در کشورهای دیگه هم که صورت میگیره، اون هم باز به خاطر اینه که درسی که از انقلاب اسلامی ایران گرفتن. عامل بعدی که موجب ترس و وحشت اینها شده از مسلمان ها، مسئله اعتقاد به ظهور منجی است، که البته هرچن خود اونها هم اعتقاد دارن، همه ادیان الهی معتقدن که در آخر زمان خلاصه این جهان باید یک نظم خاص خودش رو بگیره، یک مدینه فاضلی بر این جهان حاکم بشد، منتها اون تعریف درستی رو که اسلام ارائه داد از ظهور منجی اونا رو خیلی به وحشت انداخت. عامل بعدی ترس از نفوذ تعالیم عالی اسلام در دلها. واقعا اسلام داره تو دل جوانان غربی نفوذ میکنه، جامعه غربی نفوذ میکنه، که این هم خودش دلیلی میشه به خاطر اینکه از اسلام و مسلمان ها اونها بترسن. اما سوال دیگری که اینجا پیش میاد اینه که دلایل استقبال مردم جهان از اسلام چی میتونه باشه؟ علی‌رغم این همه تهدیدهایی که علیه اسلام هست، علیه مسلمان هست، چرا می‌بینیم در کشورهای غربی جمعیت مسلمان‌ها رو به فزونی است، گرایش به اسلام هی بیشتر میشه؟ جواب این سوال رو اولا باید ما در خود اسلام جستجو بکنیم. چرا؟ اینه که اسلام، دین اسلاممون منطبق با فطرت و ذات بشری است.
خانم گروه هم نیز از تبلیغات رسانه های غربی علیه اسلام و وارانه جلوه دادن ارزش های این دینی بزرگی الهی نزد مردم گلایه دارد و ضمن برشمردن برخی آموزه های متعالی اسلام می گوید برخلاف همه نمونه های باشکوه و عظیم در دین اسلام، اگر از غیر مسلمانان در خیابان های اسکاتلند، انگلیس و امریکا بپرسید که اسلام را در چند کلمه خلاصه کنند، مطمئن هستم که پاسخ آنها این چند کلمه خواهد بود: خشین، سختگیر، رفتار بد با زنان، عدم رعایت حقوق بشر. چرا باید این افراد در مورد دین کامل ما این گونه فکر کنند؟ این بانوی تازه مسلمان در مورد ارتباط روحی با خداوند دیدگاه های جالب و قابل توجه دارد و می گوید حفاظت از قلب و روح با ذکر و یاد خدا انجام می شود. مبلغان دینی معتقدند هر کس خدا را به یاد آورد، نور الهی به قلبش وارد می شود که از ورود شیطان به آن پیشگیری می کند. پس این به آن معنا است که هر قدر خدا را بیشتر یاد کنید، قلب و روحتان را در مقابل بدی ها حفاظت کرده اید. و از قرآن، دعا و ذکرهای مختلف به عنوان روش های تقویت ارتباط روحی با پروردگار عالم نام برد. اما برای نماز جایگاه ویژه قائل است و تاکید می کند نماز یک راه ویژه برای ارتباط با خدا است و البته فراتر از چند رکعت نماز خواندن است. امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب آداب نماز می فرماید شرع ظاهر برای نماز دارد که اجرایی آن لازم می باشد و در عین حال عبادت چون نماز دارای عمق و روح است که باید به آن نیز پرداخت. گروه هم خود تحقیقات مفصل درباره مذهب های اسلامی انجام داده و سرانجام به این نتیجه رسیده است که مذهب شیعه که برگرفته از آموزه های متعالی اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، بهتر می تواند او را در دنیا و آخرت سعادتمند کند. و در این مورد چنین توضیح می دهد: بر خودم لازم دانستم که مطالعه جدی در مورد پنج مذهب دین اسلام و تصمیم گیری در مورد این که کدام مذهب منطقی تر است انجام بدهم. البته در این حال اون چی مهم است حرکت در مسیر درست می باشد و این که ما رو خدا در مسیر درست هدایت کند. حضورم در میان جعفری ها و شیعیان را با دلیل های کافی پذیرفته ام. شخصا می توانم این موضوع را با دیگران به بحث بگذارم که چرا به مذهب تشیع وابسته و یا پیروی آن هستم. شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه نوری ایمان رسیدیم. از شما سپاسگزاریم که با این برنامه ما را همراهی کردید. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
نور الحنايا والطلوح لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا
نور الحنايا والطلوح لله أعلنت الرجوع
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار و گفتگوی وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با رئیس جمهور ایران، بررسی موضوع از سرگیری رفت آمد اتوبوس‌ها بین تاجیکستان و قرقیزستان و دیدار و گفتگوی سفیر تاجیکستان با معاون وزیر ورزش عربستان سعودی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. رئیس جمهور ایران در دیدار وزیر امور خارجه تاجیکستان با اشاره به سطح ممتاز روابط ایران و تاجیکستان بر فراهم بودن بسترهای لازم برای تقویت و توسعه بیش از پیش همکاری‌ها در حوزه‌های تجاری، اقتصادی، سیاسی، علمی و امنیتی تأکید کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانه ریاست جمهوری، دکتر مسعود پزشکیان در دیدار آقای سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با اشاره به سطح ممتاز روابط دو جانبه و ظرفیت های موجود بین دو کشور اظهار داشت: ما می توانیم با فراهم آوردن زمینه های مناسب برای همکاری فعالانه تاجران، بازرگانان، صنعتگران و دانشگاهیان برغنای تعاملات دو جانبه افزوده و زمینه‌ساز رشد، رونق و پیشرفت مشترک دو ملت شویم. در این دیدار وزیر امور خارجه تاجیکستان نیز ضمن ابراز خرسندی از دیدار با دکتر پزشکیان سلام‌های گرم رئیس جمهور تاجیکستان را به ایشان ابلاغ کرد و با اشاره به سخنان رئیس جمهور ایران در آیین گشایش مجمع گفتگوی تهران اظهار داشت. بیانات جناب عالی در خصوص ضرورت پرهیز از اختلافات و حرکت به سوی تعامل، برادری و دوستی بسیار پرمحتوا و مفید بود و تحقق چنین رویکرد را ضرورت این کار ناپذیر برای جهانی امروز می دانیم. سراج الدین مهردین همچنین با اشاره به سطح مطلوب همکاری های دو جانبه در حوزه های تجارت، سیاست و گردشگری، لغو روادید میان دو کشور را بستر مناسب برای ارتقای تبادل گردشگری و افزایش مناسبات مردمی توصیف کرد. صدای شاهنامه در رگهای خاک. از توس تا پنجاب صدای شاهنامه در رگهای خاک به گوش می رسد. در سرزمین دور از توس، در گود ساده، بی فرش و بی سایبان، پهلوانان هند بر خاک می افتند و بر خاک می ایستند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره از دهلی نو با هم می شنویم.
در سرزمین دور از توس، در گودی ساده، بی فرش و بی سایبان، پهلوانان هند بر خاک می افتند و بر خاک می ایستند. اینجا هر چهار سال جامی برگزار می شود که نامش از بلندای اسطوره های ایران آمده، جام رستم. در دوره پیشین حتی یک ایرانی رستم هند شد، اما پس از آن هندیان با منع ورود خارجیان خواستند رستمشان هندی باشد. هرچند برای انتخاب رستم ده ها سال است که در دو کشور هند و پاکستان کشتی های گاه به گاه برگزار می شود، اما در ایالت پنجاب هند هر چهار سال یک بار پهلوانان در خاک با هم نبرد می کنند تا قوی ترینشان رستم شود. فردوسی با واژه‌هایش پلی زد از خراسان تا دل هند. شاهنامه در کتابخانه‌های هند همچنان می‌درخشد، نه فقط چون کتابی فاخر و نسخه‌ای خطی، بلکه چون چراغی برای اخلاق، مردانگی و داد. حالا علاقه‌مندان بسیاری دوست دارند که این کتاب را به اردو و هندی در خانه داشته باشند.
شاهنامه به زبان فارسی است. چه خوب می‌شود اگر به زبان اردو و هندی نیز ترجمه شود تا مردم از آن استفاده کنند و درباره ایران بیشتر آگاه شوند. من برخی کتاب‌ها مانند دیوان حافظ، گلستان و بوستان سعدی را در خانه دارم و مطالعه می‌کنم.
از شاهنامه تا پنجاب، از واژه تا گود، فردوسی هنوز میگوید. هم پاکستان جام رستم دارد، هم هندوستان. آن کس که قهرمان قهرمانان این دو میشد لقب رستم زمانه میگیره.
رستم زمان، رستم هند و رستم پاکستان از خاندان گونه‌ای.
در خاک هنوز شاید بتوان چشم به رویش رستم ها دوخت.
حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما.
گویی کشورهای این محرم ها تدوین برنامه های بین دولتی برای افزایش سهم کشورهای اسلامی در بازار جهانی هوش مصنوعی را ضروری دانست. گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
فرصتی برای یک همکاری علمی و فناورانه میان کشورهای اسلامی در حوزه هوش مصنوعی، موضوعی که دستور کار در این اجلاس شد. نشست وزرای آموزش عالی کشورهای عضو سکوی گفتگوی سازمان همکاری‌های اسلامی موسوم به OIC 15 به میزبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
خیر مقدم میگویم.
رویدادی با تمرکز ویژه بر ایجاد همگرایی و همسویی میان اعضا، از سیاست‌گذاری تا اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی و فناوری.
این نشست یکی از ابزارهای دسترسی به اون نقطه اقتدار که مطالبه شده رو فراهم میکنه.
باید توی همافزایی بیفتیم، با رقابت کار پیش نمیره. ما برای این منظور میتونیم پروژه های مشترک تعریف کنیم و بازاریابی مشترک هم بکنیم.
از جمله هدف گذاری های انجام شده در دومین اجلاس وزرای علوم کشورهای اسلامی، تدوین و بررسی نخستین سند چند جانبه هوش مصنوعی عنوان شد.
این سند که با عنوان بیانیه تهران منتشر می شود ارزشمند است، ولی به خاطر داشته باشیم که فقط یک گام اولیه
درباره رؤوس کلی است،
سندی که قرار است با بهره گیری از استعداد جوانان مسیر تازه‌ای در تقویت تعاملات علمی، آموزشی و فناورانه جهان اسلام باشد.
جوانان در واقع خط مقدم پیشرفت‌های علمی جهان هستند. این جمعیت سرشار از انگیزه و پرشور، فرصتی بی‌بدیل پیش روی ملل مسلمان قرار داده تا از انرژی، خلاقیت و قابلیت یادگیری آنان بهره ببرد.
در پایان اجلاس، اعضا خواهان تعریف سازوکارهای مشترک برای تقویت همکاری‌ها و عملیاتی شدن آنها در حوزه فناوری‌های نوین شدند.
همکاری در زمینه هوش مصنوعی میان کشورهای اسلامی یک ضرورت است و باید برای رسیدن به اهداف مورد نظر هرچه سریع‌تر کمیسیون‌های مشترک تأسیس شوند.
این اجلاس دریچه‌ای برای رسیدن به یک فهم مشترک در میان کشورهای اسلامی است. به طور حتم با بهبود رویکرد تعاملی میان اعضا می توانیم شاید اجرای برنامه‌های مورد نظر با استحکام بیشتر باشیم.
فرزانه آذرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
تاجیکستان و قرقیزستان موضوع از سرگیری رفت آمد اتوبوس‌ها را بررسی کردند. وزارتخانه های حمل و نقل تاجیکستان و قرقیزستان تصمیم گرفتند رفت آمد اتوبوس ها را در مسیرهای خورجند اوش، خورجند بادکند و اسفره بادکند از سر بگیرند. با گزارش سامانه خاور، این موضوع در دیدار دو جانبه بین عظیم ابراهیم وزیر نقلات جمهوری تاجیکستان و ابستار سیرگبایف وزیر نقلات قرقیزستان در آستانه پایتخت قزاقستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این مسیرها قبلا توسط مقامات ذی‌صلاح حمل و نقل هر دو طرف مورد توافق قرار گرفته و افتتاح شده بود. همزمان به منظور گسترش ظرفیت ترانزیتی تاجیکستان پیشنهاد شد که از بخش راه آهن سپیتامین استقلال سپیتامین در منطقه سغد برای حمل بارهای قرقیزستانی استفاده مجدد شود. اجرای توافقنامه تجارت آزاد ایران با اوراسیا. تجارت آزاد ایران با کشورهای عضو اتحاد اوراسیا از 25 اردیبهشت ماه اجرایی شده است. رئیس سازمان توسعه تجارت این توافق را فرصت راهبردی برای دستیابی به سطح 10 میلیارد دلاری مبادلات تجاری میان ایران و اعضای این اتحاد عنوان کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم میشنویم.
آغاز مرحله جدیدی در روابط تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا.
امتیاز بسیار بزرگی برای تجار ما خواهد بود که بدون پرداخت حقوق گمرکی میتونن کالاشون رو به 5 کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا ارسال بکنند.
این توافق بعد از سالها مذاکره و رایزنی و تجربه موفق توافقنامه تجارت ترجیحی با اعضای این اتحادیه به دست آمد.
میتونم بگم بزرگترین و بدیع‌ترین موافقتنامه تجارتی ما از نوع خودش هست.
انعقاد توافقنامه تجارت آزاد نخستین گام این روابط تجاری است و ادامه و موفقیت آن در گروه گام‌های تکمیلی است.
نه تنها زیرساخت‌های ما آمادگی اجرای موافقتنامه را داشته باشه، بلکه بخش خصوصی ما، فعالین اقتصادی ما، تولید کننده های ما و صادر کننده های ما هم اطلاع دقیق، رصد کافی و برنامه ریزی مناسب برای بهره برداری از این موافقتنامه داشته باشند.
در همین راستا تجار و فعالان اقتصادی ایران به طور جدی برای رصد و تحلیل بازار اوراسیا دست به کار شدند.
بررسی انجام دادیم برای بازار اوراسیا و خدا رو شکر واسه سری استاندارداشو تهیه بکنیم، پیشالا تهیهش بکنیم برای اونجا با خط تولیدی که جدید ما داریم افزایش میدیم به اون بازارا راه پیدا کنیم.
تیم های فنی شرکت، سوادای مثل کنترل کیفیت، تحقیق و توسعه مدام در رفت آمد هستن کشورها.
ما تمام قوانین حوزه صنایع غذایی و سایر حوزه‌های کشورها رو دریافت کردیم، همه رو ترجمه کردیم و در اختیار قرار گرفته.
همچنین گمرک آمادگی کامل خود را برای اجرای مفاد این موافقتنامه اعلام کرده است.
بعضی کالا بیاد، اولین و مهمترینش احراز اینه که این کالا از یک کشور سالس نیاد، بیاد از مزایای کشورهای عضو اوراسیا استفاده کنه و با معافیت از گمرک ترخیص بشه. این مهم رو ما برای همکارامون آموزش دادیم و الحمدلله همه آماده هستیم.
بر اساس پیشبینی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اجرای توافقنامه تجارت آزاد کشورمان با 5 عضو این اتحادیه، تجارت دو طرف حداقل به 10 میلیارد دلار میرسد. زهرا تیشنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، همچنان با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. نشست شورای کارآفرینان تاجیکستان و روسیه در کزن برگزار شد. جلسه شورای کارآفرینان تاجیکستان و روسیه در حاشیه 16مین همایش بین المللی اقتصادی روسیه و کشورهای سازمان همکاری اسلامی کزن فارم 2025 برگزار شد و گزارش خاور و نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در روسیه، در این دیدار نمایندگان وزارتخانه و ادارات، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی دو کشور حضور داشتند. شرکت کنندگان این نشست دستاوردها، فرصت‌های فعلی و برنامه‌های آینده برای همکاری تجاری و سرمایه‌گذاری بین تاجیکستان و روسیه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. امضای سند همکاری داده‌های مکانی و نقشه‌برداری بین ایران و روسیه. با امضای سند همکاری بین سازمان نقشه‌برداری ایران و سازمان فدرال ثبت دولتی، کادستر و نقشه‌برداری روسیه موسوم بر راسترستر، دو کشور گام کلیدی در راستای توسعه روابط فنی و علمی در حوزه نقشه‌برداری و داده‌های مکانی برداشتند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره از مسکو با هم میشنویم.
امضای سند همکاری‌های ایران و روسیه در حوزه نقشه‌برداری و داده‌های مکانی را میتوان گامی کلیدی بین دو کشور در زمینه توسعه روابط فنی و علمی دانست.
این شرایط فراهم شد که با مسئولین روسریستر و با جمع وسیع از دانشگاه‌هاشون که در زمینه‌های مربوط به نقشه، اطلاعات مکانی، کاداستر و سایر ابعاد فعالیت دارن، نشست بسیار خوبی رو داشته باشیم. تفاهم نامه همکاری توی ابعاد علمی مربوط به داده‌های مکانی، برگزاری همایش‌های مشترک مربوط به اطلاعات مکانی، همینطور مراودات تخصصی دیگه توی این تفاهم نامه آورده شده.
از معاون سازمان روس ریسر در باره مفاد این سند پرسیدم.
ما سندی را امضا کردیم که بر اساس آن تجربیات دو کشور در حوزه داده های مکانی مبادله خواهد شد. ایران و روسیه در این زمینه بسیار پیشرفته هستند. ما توافق کردیم همکاری های مشترک را بیش از پیش گسترش دهیم.
رئیس سازمان نقشه‌برداری ایران همچنین در چند نشست تخصصی با هدف تقویت همکاری‌های ایران با کشورهای اسلامی شرکت کرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، قازان، مرکز جمهوری تاتارستان روسیه.
شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب می‌کنم. سفیر تاجیکستان با معاون وزیر ورزش عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. در ریاض اکرم کریمی، سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی، با خانم غندوره شمس غندوره، معاون وزیر ورزش عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد و گزارش سامانه خاور در این دیدار چشم‌اندازهای توسعه همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه بین تاجیکستان و عربستان سعودی در حوزه‌های جوانان و ورزش و همچنین مسائل مورد علاقه طرفین بحث و بررسی شد. تیم ملی کاتا آماده میدان آسیایی. آخرین مرحله اردوی تیم ملی کاتا پیش از اعزام به رقابت‌های قهرمانی آسیا در تاشکند در روزهای پایانی خود قرار دارد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم می‌شنویم.
اینجا آخرین ایستگاه تمرینات تیم ملی کاراته در بخش کاتاست. در بخش تیمی سه ملی پوش با آمادگی بالا برای ثبت یک شگفتی آماده شدند.
الان دو ماه تو اردوی تیم ملی هستیم. آمادگی نسبی بالایی داریم. انشالله امید داریم این سری بتونیم یه
شگفتی خلق بکنیم.
بدنهای بچه ها با فوق‌العاده آماده است، تمرکز ها بالاست.
در کاتای انفرادی هم علی زند برنزی دو دوره قبل آسیا این بار با آمادگی کامل به روی تاتامی میره.
بخش انفرادی حساسیت خیلی بالایی رو برای من داره، به جهت اینکه مسابقات قهرمانی جهان سهمیش بخشیش از مسابقات قهرمانی آسیا داده میشه. امیدوار هستم که بتونم انشالله نتیجه خیلی خوبی رو بگیرم.
کاتا نمایش قدرت، دقت و هماهنگیه. هر حرکت باید بی‌نقص اجرا بشه.
در سالهای گذشته ما اردو هیچ منظمی به این شکل نداشتیم. بچه‌ها خیلی در آرامش و خیلی حسی که برای طلا داره ایجاد میشه برشون هست که امیدواریم انشالله بتونیم اتفاق بیفته.
ایران در دوره قبل برنز کاتای تیمی رو کسب کرده بود و حالا با روحیه بالا دوم و سوم خرداد در تاشکند ازبکستان برای شکستن سلطه ژاپن بر کاتای آسیا مبارزه خواهد کرد. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال تدوین طرح برای انتقال دائمی 1 میلیون فلسطینی از نوار غزه به لیبی است. NBC نیوز به نقل از منابع آگاه گزارش داد دولت ترامپ با اصرار در حال کار بر روی طرح انتقال دائمی 1 میلیون فلسطینی ساکن غزه به لیبی است. در چارچوب این طرح ایالات متحده در عوض پذیرش فلسطینی ها میلیاردها دلار از دارایی های مسدود شده لیبیا را آزاد خواهد کرد. با گزارش پارس تودی، طرح انتقال دائمی 1 میلیون فلسطینی که اکنون از سوی دولت ترامپ مطرح شده را می توان ادامه سیاست دانست که آمریکا و اسرائیل پیش از این نیز تحت عنوان کوچانیدن فلسطینیان به سرزمین های دیگر عنوان کرده بودند. طرحی که با مخالفت گسترده کشورهای همسایه و بسیاری از کشورها و نهادهای جهانی مواجه شد. اما اعلام طرح جدید کوچانیدن مردم غزه به لیبی نشان می‌دهد که دولت ترامپ همچنان در راستای طرح کوچانیدن اجباری فلسطینیان ساکن غزه در پی راهکار و انتخاب گزینه‌های مختلف است و با وجود همه مخالفت‌های فلسطینیان و بسیاری از کشورهای جهان بر اجرای شدن چنین طرح به عنوان یکی از راهکارهای پایان جنگ غزه و خواست اسرائیل تاکید دارد. این در حال است که سخنگوی سازمان ملل چند پیش رسما اعلام کرده بود ما با هر طرحی که به جابجایی اجباری فلسطینی ها از غزه یا هر گونه پاکسازی نژادی منجر شود مخالفیم. در همین حال جنبش حماس نیز بارها بر حق مردم فلسطین برای ماندن در سرزمین خود تاکید و مخالفت خود را با هر گونه انتقال یا تبعید اعلام کرده است. چند پیش سامی ابو زهرا از سران جنبش حماس با اشاره به اینکه اظهارات مکرر رئیس جمهوری آمریکا درباره کوچ اجباری مردم غزه با بهانه‌های همچون بازسازی باریکه غزه در چارچوب اصرار بیشتر آمریکا برای مشارکت در جنایات علیه مردم فلسطین است تاکید کرد. این پروژه ها بی ارزش و بی نتیجه هستند و آنچه که رژیم صهیونیستی با زور نتوانسته به دست بیاورد با بازی های سیاسی نیز کسب نخواهد کرد. یکی از اهداف دیرینه اسرائیل و حامیانش از جمله ترامپ حذف موضوع آوارگان فلسطینی از معادلات سیاسی است. این موضوع با جنگ غزه و سیاست های تجاوزکارانه اسرائیل طی یک سال گذشته به صورت جدیتر به انواع مختلف مطرح شده است. اکنون اما موضوع انتقال فلسطینیان ساکن غزه به لیبی طرح جدید و با اهمیت ویژه است. یکی از مهمترین ویژگی های این طرح انتخاب کشوری لیبی است، کشوری که بیش از یک دهه است که ساختار سیاسی ثابت ندارد. لیبی پس از سرنگونی معمر قذافی در سال 2011 وارد چرخه از هرج و مرج و بی‌ثباتی شده است و دولت مرکزی و قابل اتکای در آن شکل نگرفته است. کنترل مناطق مختلف کشور بین گروه‌های شبه نظامی و نیروهای سیاسی مختلف تقسیم شده است و همچنان پس از گذشتی بیش از یک دهه این کشور روی آرامش را ندیده است. در چنین فضای استقرار جمعیتی از فلسطینیان میتواند بدون مقاومت چندان جدی انجام شود و تبعات بین المللی زیاد نیز برای واشنگتن و متحدانش نداشته باشد. از سوی دیگر از بودی مالی نیز دولت آمریکا وعده آزادسازی پول مسدود شده این کشور را داده است. این پولها پس از فروپاشی دولت قذافی در چارچوب تحریم های سازمان ملل توقف و مسدود شده است و آزادسازی و امکان دسترسی لیبیایی ها به این منابع برای مردم این کشور بسیار مهم است. در واقع آمریکا با استفاده از این ابزار مالی میکوشد معامله را شکل دهد که در آن در عوض میزبانی فلسطینی ها دولت لیبی یا نیروهای مؤثر در آن به پول های خود دست یابند. نوع بدهبستان سیاسی که میتواند حتی شکاف های داخلی در لیبی را نیز تشدید کند. از سوی دیگر انتقال فلسطینی ها از غزه به کشور دوردست مانند لیبی در واقع گام در راستای آسانسازی کنترل کامل اسرائیل بر باریکه غزه است. اگر جمعیت انسانی غزه کاهش یابد، زمینه برای طرح‌های توسعه یا امنیتی اسرائیل بیشتر فراهم می شود. همچنین با انتقال بخش بزرگی از جمعیت غزه که منبع انسانی بالقوه برای مقاومت محسوب می شود، این تهدید تا حد کاهش می یابد و رژیم اسرائیل با حمایت ایالات متحده می تواند کنترل بیشتری بر این منطقه اعمال کند. در واقع اعلام طرح جدید در قالب انتقال فلسطینی ها به لیبی بار دیگر نشان داد که دولت ترامپ و متحدانش همچنان در پی به اعتبار کردن اصل حق بازگشت هستند، اصلی که از پایه های اساسی مبارزه فلسطینیان است و در قطعنامه 194 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948 نیز مورد تاکید قرار گرفته است. اگرچه طرح انتقال فلسطینی ها از غزه به لیبی در مرحله بررسی و مذاکره است، اما انتشار کلیات از آن گویای جهت‌گیری مشخصی از سوی دولت ترامپ است. با سم نعیم مقام ارشد حماس با اظهار به اطلاعی از چنین طرح گفت فلسطینیان عمیقاً به سرزمین خود تعلق دارند و به شدت به آن متعهد هستند. آنها آمادند تا پای جان بجنگند و برای دفاع از سرزمین، خانواده و آینده فرزندانشان هر فداکاری بکنند. تنها کسی که حق دارد برای فلسطینیان از جمله مردم غزه تصمیم گیری کند خودی فلسطینیان هستند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. دیدار و گفتگوی وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با رئیس جمهور ایران، بررسی موضوع اثرگیری رفت آمد افتابوس ها بین تاجیکستان و قرقیزستان و دیدار و گفتگوی سفیر تاجیکستان با معاون وزیر ورزش عربستان سعودی. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید. Thank you.
من که یه درد آشنم